ساعت 7 به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 برابر با 29 آوریل 2019. سلام. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در مجله شامگاهی، از جمله با خبر، گفتگو، گزارش، همه حاصل کار همکارانم در رادیو فردا. اول مرور بر تازه ترین رویدادهای ایران و جهان از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران گفت دولت بین دو مطلب تحریم سپاه و الحاق به کنوانسیون‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو رابطه التزامی نمی‌بیند و معتقد است برای حفظ کانال‌های باقی مانده حتی با کشورهایی که با ایران مراودت تجاری دارند مانند هند، چین، روسیه، ترکیه و عراق نیاز است تصویب این لوایح صورت گیرد. به گزارش ایلنا لعیا جنیدی گفت یک سری بحث کارشناسی در حال انجام است و دولت هم هنوز روی دیدگاه خودش بوده و معتقد است دیدگاه کارشناسیش این اقتضا را دارد که این کار را پیش ببرد. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF روز سوم اسفند در پایان نشست یک هفته‌ای خود در پاریس بار دیگر به ایران مهلت داد و اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه تا ماه جوان حدود دو ماه دیگر تمدید می شود. این گروه تا کنون 4 بار به جمهوری اسلامی فرصت داده تا با تصویب قوانین و رعایت استانداردهای جهانی از فهرست سیاه این گروه درآید. با این حال هنوز لوایح الحاق ایران به این کنوانسیون ها همچنان در نهادهای مختلف جمهوری اسلامی بلا تکلیف مانده است. در خبر دیگر یک مقام ارشد صندوق بین المللی پول میگوید تحریم های آمریکا و قطع درآمد صادرات نفت میتواند نرخ تورم در ایران را در سال جاری به 50% برساند که بالاترین میزان تورم از زمان انقلاب بهمن 57 خواهد بود. به این ترتیب نرخ تورم در ایران بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول پس از ونزوئلا و زیمبابوه بالاترین میزان در جهان خواهد بود و با تورم کشور جنگ زده سودان برابری خواهد کرد. در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول که روز دوشنبه در وبسایت رسمی این نهاد منتشر شد، تورم سال جاری با این فرض که ایران روزانه 950 هزار بشکه معادل نفت خام و گاز طبیعی صادر کند بیش از 37% و نرخ رشد اقتصادی منفی 6% پیش بینی شده است. این در شرایطی است که آمریکا اعلام کرده از اول ماه می، یعنی مه روز چهارشنبه پس فردا، هر کشوری که نفت خام از این ایران بخرد تحریم خواهد شد. در خبر دیگر معاون اول رئیس جمهور ایران رفتارهای دولت آمریکا در جامعه جهانی را در قبال مردم ایران مخرب و ضد بشری توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسحاق جانگیری روز دوشنبه در 7th نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت در کیش افزود همکنون واردات ایران محدود به موارد خاص و تهیه برخی مواد اولیه است که کارشکنی و تهدید شرکت‌های خارجی توسط آمریکا مانع خرید و انتقال آنها به کشور شده است.
دولت آمریکا علی‌رغم قوانین حقوق بشری با دست زدن به اقدامات ضد انسانی و وضع سخت‌ترین تحریم‌ها بر بخش سلامت عملاً امکان تأمین و واردات داروهای مورد نیاز بیماران خاص و تجهیزات پزشکی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
این سخنان در حالی بیان می شود که مقام های بلندپایه آمریکایی از جمله برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بارها اعلام کردند که تحریم های آمریکا هرگز موارد بشردوستانه را شامل نمی شود و غذا و دارو را در بر نمی گیرد. آقای کاتوزیان،
با سپاس. فرهنگ قویمی بود با تازه ترین خبرها در ادامه مجله شامگاهی. فرمانده سپاه قدس میگوید مذاکره مصداق تسلیم است. رئیس مجلس میگوید مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی معنایی ندارد. یک تحلیلگر سیاسی درباره این گفته‌ها به ما می‌گوید:
یک عامل اصلی در این ماجرا در سرنوشت مذاکرات و بحرانی که وجود داره این هست که چه وقتی مقامات جمهوری اسلامی میپذیرند محاسباتشون اشتباه بوده و چه زمانی حاضر به تغییر جهت میشن.
صندوق بین‌المللی پول پیش بینی میکند که نرخ تورم ایران به 50% میرسد. گفتگو با یک کارشناس اقتصادی در همین باره. درباره قتل مصطفی قاسمی طلبه همدانی نظر یک کارشناس اینترنت را پرسیده ایم. در مورد سرمربی موقت تیم فوتبال استقلال نظر یک کارشناس ورزشی را می شنویم. و به یک نمایشگاه در وین سری می زنیم. عکس های سینماهای قدیمی ایران. اینها مطالب دیگر و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران روز دوشنبه مذاکره با کشوری که او دشمن نامید را مصداق تسلیم دانست و گفت دشمن می‌خواهد با فشارهای اقتصادی ما را به میز مذاکره بکشاند. همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح برخی ایده‌ها مبنی بر مذاکره مجدد با آمریکا گفت مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی معنایی ندارد و طرح این موضوعات نوعی سهل‌اندیشی است. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تاکید کرده که ایران مشکلی با مذاکره ندارد اما رویکرد آمریکا راه گفتگو را سد کرده است. پایان نقل قول. همکارم رویا کریمی منج در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان ابتدا از او پرسیده که قاسم سلیمانی به نمایندگی از چه گروهی در ایران سخن میگوید. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، این جمله که قاسم سلیمانی میگوید تا موقعی که ما تحت فشار هستیم با آمریکا مذاکره نخواهیم داشت، البته جمله جدیدی نیست. قبلا هم علی خامنه ای گفته بود، هم حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور. منتها گفتن این جمله، تاکیدش بعد از موجی که جواد ظریف در نیویورک راه انداخت، اونجا به صراحت در انجمن آسیایی گفت من موضوع زندانیان دو تابعیت رو میگذارم روی میز، به صراحت دوباره طرف آمریکایی رو دعوت کرد که بیان سر میز مذاکره، گفت این نقطه آغاز مذاکره است. اینجاست که ما میفهمیم یک پیامه. در واقع این همون سکه دروی سیاست خارجی ایران هست. یک طرفش به ظاهر دولت وزارت خارجه محمد جواد ظریف هست، یک طرفش ما میدانیم سپاه قدس هست، سردار قاسم سلیمانی، همون نهادی که بشار اسد رو به ایران دعوت کرد بدون اطلاع دولت، بدون اطلاع وزارت خارجه و به اون در واقع آبروریزی استعفا رسید. اینجا در واقع مداخله مستقیم قاسم سلیمانی است، نه فقط به نمایندگی از سپاه قدس، به نمایندگی از بخش ایدئولوژیک حکومت جمهوری اسلامی که بعدش هم نمیاد با ایالات متحده آمریکا وارد درگیری‌های جزئی نظامی بشه.
آیه مهدوی آزاد، همین چند روز پیش بود که حسن روحانی شروطی رو برای مذاکره با آمریکا تعیین کرد. صدای اون رو با هم بشنویم.
ما البته همیشه مرد مذاکره بودیم، همونطور که مرد جنگ بودیم، مرد دفاع بودیم، مرد ایستادگی بودیم، مرد دیپلماسی و مذاکره هم بودیم. اما مذاکره در صورت برداشتن همه فشارها و عذرخواهی از کارهای غلط و با احترام متقابل امکان پذیره.
خب آیه مهدوی آزاد، حالا رئیس مجلس دقیقاً برخلاف این سخنان حسن روحانی رو مطرح کرده. در تعیین سیاست‌های خارجی ایران جز رئیس جمهور و پیش از اون رهبر جمهوری اسلامی چه کسان دیگری دخیل هستند؟
باید بگم خانم مشک، این بلبشویی که شما الان میبینید، یه بخشی میگوین ما دنبال مذاکره هستیم، یه بخشی میگوین اصلا ما مذاکره نمیکنیم، دوباره حرفاشون رو عوض میکنن، ناشی از بازی دوگانه، در واقع ناشی از دو دوزه بازی آیت الله علی خامنه ای است. بدون اطلاع آقای خامنه ای، بدون موافقت او با ماجرای مذاکره با آمریکا بر سر بازداشتی های دو تابعیتی، امکان نداشت جواد ظریف چنین چیزی رو در نیویورک بگه. خود او گفت به صراحت که چنین اختیاراتی رو کامل داره. نفس این که بعد از حرفای ظریف کسی به او حمله نکرد واضح بود، نشان میداد که رأس هرم قدرت با او موافقت کرده. با این حال باز همین غیر ممکن هست که بدون اطلاع آقای خامنه ای، قاسم سلیمانی چنین حرفای تندی بزنه یا امروز جواد لاریجانی چنین حرفی رو بزنه. در یک جمله سیاست خارجی ایران، سیاست خارجی سرگشته ایست در این روزها، نمیدونه چی کار میخواد بکنه. آقای خامنه ای هم سعی میکنه بین دو جناح بازی بکنه که بعدن اگر جنگ شد نگویند تو مقصر جنگ بودی، اگر ایران دچار قحطی شد نگویند تو مقصر قحطی بودی، در این حال از اصولش رو هم دفاع، اصولش هم دفاع بکنه، اصولی که تعریف کرده. مجموعا این سیاست خارجی رو در رأسش رهبری جمهوری اسلامی، سایر نهادهایی که میپرسید نقش چندانی ندارن، حتی شورای عالی امنیت ملی که ریاستش با رئیس جمهور هست، کمیته های اون، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اینا صرفا در موضوعات تاکتیکی، در موضوعات جزئی میتونن تصمیمات جزئی در راستای سیاست خارجی ایران ایفا بکنن. اگر هم دقت کرده باشید، هم آقای روحانی هم خود آقای ظریف در آخرین مصاحبه هاشون گفتن که وزارت خارجه و وزیر خارجه مجری سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. برای این در یک کلام سیاست گذار اصلی در این عرصه کلان مثل مذاکره یا جنگ با آمریکا کسی نیست جز شخص آیت الله علی خامنه ای.
و خب با همه اظهار نظرهای متفاوتی که صورت گرفته، به نظر شما سرنوشت رابطه ایران و آمریکا چه خواهد شد؟
دوره قبل که ایران چنین تحریم‌های سنگینی رو تجربه کرد در دوران آقای احمدی نژاد، همون روزهایی که سالهای 1987-86 میگفت که ما فرمان و ترمز قطار هسته‌ای رو کندیم و پیش خواهیم رفت، جمهوری اسلامی سرسختانه صحبت از مقابله، دور زدن تحریم‌ها میکرد. با این حال ما دیدیم همین آقای خامنه‌ای سال 1390 و 91 تغییر جهت داد، محاسباتشون اشتباه درآمد. آقای خامنه‌ای که سال 87-88 میگفت تحریم‌ها فرصته و آمریکا اصلا نمیتونه کاری بکنه، سال 91 به صراحت در مصاحبه پذیرفت که تحریم‌ها اقتصاد ایران تحت تأثیر قرار داده و عامل اصلی مشکلات تحریم هاست، که نهایتا به اون ماجرای نرمش قهرمانانه رسید. برای من یک عامل دیگه در این مسئله محاسبات اشتباه رهبران حکومت که تحت تاثیر شعارها، حرفای ایدئولوژیک یا مواضع و بعضی وقتا تحت تاثیر منافع اقتصادی نهادهای درگیر، منافع اقتصادی سپاه، نهادهای آقای خامنه ای، کسایی که تحریم رو دور میزنن اتخاذ میشه. یک عامل اصلی در این ماجرا، در سرنوشت مذاکرات و بحرانی که وجود داره، این هست که چه وقتی مقامات جمهوری اسلامی میپذیرند محاسباتشون اشتباه بوده و چه زمانی حاضر به تغییر جهت میشن. فکر میکنم مسئله غیر قابل پیش بینی است، اما در افق یک سال آینده تصور این که مذاکرات حادی در بگیره رو نمیبینم، الا اینکه این رو یادمون نره تابستون امسال آقای دکتر روحانی به احتمال زیاد نیویورک میره. ما چندین بار دیدیم که مقامات نزدیک به دولت دارن زمینه چینی میکنن برای مذاکرات احتمالی. همین چند روز پیش حسین موسویان مقاله ای نوشت و گفتش که سال گذشته به گفته آقای واعظی و آقای روحانی ترامپ 8 بار درخواست مذاکره کرده با آقای روحانی، حتی با واسطه رئیس جمهور فرانسه، آقای روحانی نپذیرفته و پیشنهاد دادن این آخرین فرصت جمهوری اسلامی قبل از کشیده شدن ماجرا به دام برخورد نظامی است. برای احتمال داره که چنین وقایع غیر قابل پیش بینی هم وارد ماجرا بشه.
نگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به معضل مذاکره ایران با آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه مجله شامگاهی. خبرگزاری بلومبرگ روز گذشته به نقل از مقام‌های صندوق بین‌المللی پول از اوجگیری نرخ تورم و سقوط تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی سخن گفت و این دو رویداد را عمدتاً ناشی از بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران دانست. همکارم رویا کریمی مجد از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، پرسیده است آیا اقتصاددانان ایرانی در مورد چشم‌اندازهای اقتصادی کشور همین نظر را دارند؟
بر اساس شواهد موجود مشخص شده که مثلا کسی که به قتل رسونده، خب اعلام کرد روی اینستاگرام که من یوسف روحانی رو به قتل رسوندم و خب مثل اینکه عکس اسلحه و اینطور چیزها رو هم روی اینستاگرامش گذاشته بود و خب، ولی خب چیزی که باید بدونید که در حقیقت اونقدر این موردها تازگی نداره و خب این همه تمرکز که الان شده بیشتر هدفش به این به نظر میرسه هستش که توجیه باشه برای بلاک کردن احتمالی اینستاگرام. دقیقا اگر نکنید تاریخ انگاری جوری داره تکرار میشه. زمانی هم که تلگرام زمزمه هاش بود که میخواستن بلاک کنن، از این دست اخبار بود، حالا نه برای در مورد قتل، مثلا این بودش که نمیدونم جاسوسی ممکنه بشه، قرن داره منتشر میشه و از این دست اخبار بودیش و بعد به مرور زمان توجیه ها اینقدر زیاد شد که به وقتش بلاک کردن. اینم ممکنه همون برنامه باشه در حقیقت برای شروع قصه باشه برای بلاک کردن اینستاگرام.
اما آقای ثابتی، تجربه فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و تلگرام برای جمهوری اسلامی به نظر میرسه تجربه‌های موفقی نبوده. ما می‌بینیم که بسیاری از وزرای دولت آقای روحانی با استفاده از فیلتر شکن در توییتر حضور دارند و همینطور تلگرام که جانشین‌هایی مثل تلگرام طلایی جمهوری اسلامی براش اعلام کرده بود، الان اعلام شده که این جانشین‌ها بیشتر در واقع میتونن به عنوان ابزار جاسوسی به کار برن تا ابزار اطلاع رسانی و ارتباط بین مردم. حالا با بسته شدن اینستاگرام چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا این اینستاگرام هم اگر در ایران فیلتر بشه، باز هم قرار هستش که با اعلام پشیمانی مسئولان با استفاده از فیلتر شکن در اون حضور پیدا کنن؟
مقامات ایرانی سعی همیشه میکنن که به فضای مجازی رو کنترل کنن و خب در این مورد هم چه اتفاق افتاده این هستش که در طول سالهای گذشته مقامات ایرانی سعی کردن شبکه اجتماعی مختلف، وبسایت‌های مختلف مسئول کنن، ولی همچنان میبینید که دسترسی به این وبسایت‌ها وجود داره و بازار فیلتر شکن در ایران داغ است. چیزی که در مورد اینستاگرام وجود داره، احتمالاً اتفاق خواهد افتاد این هستش که اگر بلاک بشه، یک ریزشی برای کوتاه مدت در مورد کاربرانی که از داخل ایران استفاده میکنن خواهیم دید، ولی این ریزش از بین خواهد رفت و کاربران دوباره برخواهند گشت. مثال آخرش در مورد این تلگرام هستش.
الان در واقع وزیر کشور و سایر مقامات دارن تاکید میکنن بر بسته شدن اینستاگرام. چقدر شما این قابلیت رو در آقای جهرومی میبینید که بخواد مقابله بکنه با این فشارها و جلوی فیلتر شدن اینستاگرام رو بگیره؟
داستان فیلترینگ در ایران توسط یک فرد نیستش، توسط سازمان‌های مختلفی میتونن یک ابزار یا یک پلتفرم در ایران فیلتر کنن. شما از سپاه پاسداران بگیرید، قوه قضاییه بگیرید، شورای عالی فضای مجازی بگیرید و همچنین حتی وزارت ارتباطات. چیزی که وجود داره این هستش که بیشتر این داستان که این مقام مخالف هستش یا اون مقام موافق هستش اونقدر درست نیستش. در مثال تلگرام مشخص شد که مثلا آقای روحانی هم از مسدود شدنش خبر داشته و کاری نکرده. اگر هم واقعیت چون اگر دولت روحانی و حتی وزیر ارتباطات بخواد جلوگیری کنه از مسدود شدن یک ابزار، میتونه این کار انجام بده. چون مثلا آقای روحانی رئیس شورای عالی فضای مجازی هستن و در حقیقت این نهاد بالاترین نهاد در ایران هستش که میتونه در مورد فضای مجازی تصمیم گیری کنه. بنده اگر بخوان میتونن و خب، ولی خب در بیشتر مواقع بر اساس تجربه اتفاق گفته این هستش گفته بودن در دست در قدرت ما نیست که انجام بدیم، و ولی در واقعیت روی ورقه در قدرتشون هست اگه بخوان جلوی مسدود شدن یک ابزار بگیرن.
با پوزش از جابجا شدن پیش گفتار این مصاحبه با امین ثابتی، کارشناس اینترنت، که درباره پیامدهای قتل طلبه همدانی بود و فضای اجتماعی و بحثی که در این باره در گرفته است در ایران. حالا میرسیم به همان مصاحبه درباره بلومبرگ و نقل قول از مقام‌های صندوق بین‌المللی پول از اوجگیری نرخ تورم و سقوط تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی و مربوط دانستن این دو رویداد با بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران. همونطور که گفتم، همکارم رویا کریمی مجد از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، پرسیده است که آیا اقتصاددانان ایرانی در مورد چشم‌انداز اقتصاد کشور همین نظر را دارند؟
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال 2018 منفی 3.9% ارزیابی کرده و مقام ارشد این سازمان که شما از اون یاد کردید میگه که در سال جاری میلادی ایران با رشد منفی 6% روبرو میشه. به بیان دیگر، از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران یا به زبون ساده تر ثروتی که در کشور تولید میشه طی مدت 2 سال، پارسال و امسال، 10% سقوط میکنه. سقوط تولید به گفته همون مقام همزمان خواهد بود با اوجگیری تورم در سال جاری میلادی تا 50%، که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم خواهد بود در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی. در مورد نرخ رشد، ارزیابی صندوق کم و بیش منطبق هست با اون چیزی که محافل کارشناسی ایران میگن برای سال 98. در عوض نرخ تورم سال جاری رو شماری از اقتصاددانان ایرانی حتی بالاتر از سطحی اعلام میکنند که صندوق بین‌المللی پول گفته.
آقای خاوند، بجز تحریم ها چه عواملی در سقوط نرخ رشد و اوجگیری تورم مؤثر هستند؟
نقش تحریم طبعا بسیار مهمه، ولی عوامل درونی اقتصادی کشور رو هم نباید فراموش کرد، از جمله فلج دستگاه سیاست‌گذاری کشور در زمینه اقتصادی، کشمکش‌های درونی بین مراکز گوناگون قدرت و طبعا فساد پردامنه.
چند روزیه که نرخ ارز در بازار تهران دوباره حرکت صعودی گرفته، از جمله قیمت دلار که از مرز 14000 تومان هم رد شده. چشم اندازهای اقتصادی ایران در سال جاری که شما به اونها اشاره کردید چه تأثیر بر بازار ارز ایران خواهد داشت؟
ببینید، تصمیم آمریکا به لغو معافیت‌های اعطا شده به خریداران نفت ایران یکی از عوامل جهش نسبی قیمت دلار هست طی چند روز گذشته در بازار ارز ایران، و البته قدرت گرفتن دلار در سطح جهانی هم در این زمینه مؤثر بوده. در هفته جاری اگر معلوم بشه که اراده واشنگتن در مورد به کرسی نشستن تصمیمش واقعا عملی بشه و صادرات نفتی ایران سقوط بکنه، تنش در بازار ارز کشور مسلما شدت خواهد گرفت. از طرف دیگه سقوط تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم ایران هم طی ماه‌های آینده به تضعیف پول ملی کشور دامن می‌زند.
درباره چشم‌انداز وضعیت اقتصادی ایران، فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس به پرسش‌های همکار دیگرم رویا ملکی پاسخ می‌داد، نه به رویا کریمی مدچنان که در مقدمه گفته شد. نشست بزرگ مشورتی صلح افغانستان لوی جرگه روز دوشنبه با سخنرانی اشرف غنی رئیس جمهور این کشور برای 2 روز در کابل کار خود را آغاز کرد. این نشست یک تجمع سنتی است و در یک خیمه با حضور بزرگان و ریش سفیدان مذهبی و شخصیت‌های برجسته افغان برگزار می‌شود. حدود 3000 تن از سراسر کشور برای این نشست و با هدف گفتگو درباره روند صلح دعوت شدند. همکارم رویا کریمی مجد، این بار همکارم رویا کریمی مجد، در گفتگو با مصطفی صدیقی از بخش رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد ابتدا از او در دلیل تشکیل لوی جرگه پرسیده است. مصطفی صدیقی،
موضوع اصلی این جرگه بزرگ این است که بیش از 3200 تن که گرد آمدن در کابل و حکومت افغانستان در مورد چارچوب گفتگوها با طالبان مشوره بدن.
و جلسه امروز به چه نتیجه رسید آقای صدیقی؟
نشست با اشتراک بیش از 3000 نفر در کابل صبح امروز آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سخنرانی کرد و سپس عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی به عنوان رئیس این جرگه گماشته شد. پس از چاشت اما به دلیل اختلاف دیدگاه در مورد تعیین هیئت اداری جرگه دچار هرج و مرج شد و بین نتیجه پایان یافت. اما جرگه 4 روز است و ببینیم که فردا چی میشه.
گفته شده که عده‌ای هم حضور در لوی جرگه رو تحریم کردن. چه کسانی بودن تحریمی ها؟
برخی از احزاب سیاسی، دسته انتخابات ریاست جمهوری، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشرو و چهره های شاخص سیاسی دیگر از جمله عبدالله رئیس اجرائیه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و محمد حنیف اطمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشرو این جرگه را تحریم کردند. در کنار سیاسیون درون و بیرون حکومت افغانستان، طالبان که یک طرف اصلی منازعه افغانستان هستند، پیشاپیش در بیانیه جرگه را جعلی و نمایشی خواندند و از مردم هم خواستند که در او سهم نگیرند.
خب تحریم این افراد و گروه ها چه تأثیری بر رسمیت داشتن و موفق بودن لوی جرگه میذاره؟
خب دیدگاه ها در این مورد گوناگون و متفاوته. طرفداران میگن تحریم این جرگه سوی برخی ها مهم نیست و مشروعیتش زیر پرسش نمیبره، اما برخی دیگر که انتقاد میکنن از نفس برگزاری این جرگه بزرگ صلح در کابل، به این باورن که نبود چهره های مطرح سیاسی در این جرگه میتونه مشوره هایش را در مورد صلح کم اهمیت بسازه و در ضمن بر اعتبار رئیس جمهور غنی که مبتکر اصلی این جرگه است اثر بگذاره.
خب همونطور که گفتی در واقع طالبان نسبت به لوی جورگه واکنش نشون داده و گفته که خواسته که در واقع در این جلسه شرکت نکنن. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم امروز در سخنرانیش اشاره‌ای به طالبان داشته. با هم بشنویم.
من طالب را به اسلامیتش و افغانیتش چلنج میدهم که اگر حرف بیگانه در بین نیست از مذاکره با ملت و دولت افغانستان چه باک دارم.
خب میدونیم که در واقع مذاکراتی هم همزمان پیش از این و یا در آینده قرار هستش که بین طرف در واقع نمایندگان آمریکا و طالبان ادامه داشته باشه. فکر میکنید که این صحبت های امروز آقای اشرف غنی، اتفاقاتی که در لوی جورگه میفته و خواهد افتاد در 4 روز آینده، چه تأثیری بر شرایط طالبان خواهد داشت و ادامه مذاکراتی که با آمریکا داره، یا فکر میکنید به مذاکره مستقیم با دولت آقای غنی هم خواهد پرداخت؟
این سوال بسیار مهم است که بسیاری ها میپرسند در افغانستان. شما میدونید تا هنوز چیز به نام مذاکره رسمی وجود نداره. طالبان بارها گفتن که با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنن، اما زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان تا کنون 5 دور با نمایندگان طالبان در شهر دوحه قطر دیدار و گفتگو کرده. روی پیش نویس 2 مسئله هم توافق شده، یکی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و دیگر هم تضمین از جانب طالبان در کار مبارزه با تروریسم، اما هنوز هیچ چیز نهایی نیست.
و لوی جورگه هم و نتایجی که در این 4 روز بهش دست پیدا بکنن، فکر میکنید که امکان داره که این مذاکرات رو به آغاز رسمی مذاکرات صلح بین افغانستان و طالبان نزدیک کنه؟
هنوز زود است که در این مورد بشه چیز گفت. با وجود امیدواری ها، نگرانی ها هم بر این جرگه و مشوره هایی که از او برمی آید سایه افکنده. مسئله تحریمش از سوی چهرهای سیاسی و همچنان طالبان سوال های زیاد را در مورد مؤثریت این مشوره ها ایجاد کرده. ببینیم که در پایان روز چه خواهد شد.
نگاه مصطفی صدیقی از بخش رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، به لوی جورگه. و کاظم دارابی، محکوم پرونده ترور معروف به میکونوس، در مصاحبه با یک برنامه اینترنتی تحت نام رو در رو گفته است او در این سوءقصد که در شهریور 1371 در برلین روی داد شریک جرم نبوده و بیگناه به حبس در آلمان محکوم شده بوده است. واکنش پرویز دستمالچی، یکی از شاهدان عینی و جان به در برده از این ترور، از ترور رستوران میکونوس ساکن برلین، را درباره گفته های تازه کاظم دارابی جویا شدم.
ببینید، یوسف امین و عباس رایل که دستگیر شدن، 2 روز بعد یوسف امین، عباس رایل سکوت کرد. یوسف امین همه مسائل رو از سیر تا پیاز برای پلیس و بازپرس تعریف کرده و بر اساس تعریف های یوسف امین اینا موفق شدن که خونه های تیمی رو پیدا بکنن که یکیش متعلق به دارابی بوده، یکی هم متعلق به یکی از دوستان دارابی بوده که کلیدش در اختیار دارابی بوده و شخص دارابی خود امین و بقیه اعضای تیم ترور رو میبره خونش، بعدم از خونش میبره خونه دوم تیمی در شمال بلی.
آقای پرویز دستمالچی، کاظم دارابی اینجا میگه که اون خونه سابق متعلق به اون بوده، بعد داده بوده به برادرش، برادرش هم یه مدتی اونجا بوده، بعد از 2 سال از اونجا رفته و دیگه دست این لبنانی ها بوده اون خونه.
اولا دست این لبنانی ها نبوده، به اضافه اینکه این لبنانی ها رو به اضافه عبدالرحمن بنی هاشمی رو که مسلسل چی بود، بعدن فرار میکنه میره ایران، بهش هم جایزه میدن، خود دارابی میبره خونه خودش، تو خونه ای رو که راست میگه تخلیه کرده بود ولی متعلق به اون بود، ولی یه مدتی برادرش زندگی میکرده و بعدن اون در اون زمان برادرش هم زندگی نمیکرده، ولی خونه متعلق به دارابی بوده و خود شخص دارابی 2 شب قبل از انجام ترور میاد تیم ترور رو از همون خونهش برمیداره میبره خونه دیگه میذاره. یعنی دارابی یک بخشی از واقعیت رو میگه که این تو خونه زندگی نمی کرده، این درسته که برادرش زندگی می کرده بعدن، اینم درسته، ولی نمیگه که این هستش که اعضای تیم ترور رو میبره توی خونه خودش اونجا و بعدم از همونجا میبره توی خونه تیمی دوم. یک چیزی که مهم هست در اینجا این هستش که خونه پاکسازی شده، این خونه دارابی که قبلا در اونجا زندگی میکرده پاکسازی شده، یعنی اثر انگشتا رو از بین برده بودن. اصلا امکان نداره شما توی یه خونه زندگی بکنی بعد از اونجا بری بیرون هیچ جا اثر انگشتت نباشه. اما عباس رایل که با کل تیر خلاص بدن به مقتولان زد مدعی بود که اصلا تو اون خونه نبوده، ولی پلیس اثر انگشتشو در کشوی یک کمدی که توی خونه بوده پیدا کرده و به همین دلیل بهش گفته شما دروغ میگی توی این خونه بودی.
کاظم دارابی میگه حکم حبس ابد نه بر اساس مستندات بلکه بر اساس شواهد و قرائن و علم قاضی به او داده شد. توضیح در این باره
خود آقای رایل و خود آقای یوسف امین در سال 1984-1985 به مدت 6 ماه در شمال ایران در اطراف شهر رشت در یکی از اردوگاه‌های سپاه پاسداران اینا دوره‌های تروریستی دیده بودن و بعداً به لبنان رفتن، بعداً هم به برلین اومده بودن و دارابی اینا رو میشناخت، اینا رو جمع کرده بود. تیم ترور که از ایران میاد، آقای عبدالرحمن بنی هاشمی با دارابی اینجا ارتباط داره، دارابی میبره شب خونه همون خونه قبلی که داشت و میگه داده بودن به برادرم ولی اون موقع برادرم اونجا زندگی نمیکرد، دارابیست که اونو میبره توی خونه و دارابیست که دو شب قبل از عملیات میاد تیم ترور رو با ماشین خودش برمیداره میبره خونه که در شمال برلین در زنفنبرگر رینگ اونجا بوده و کلیدش دست این بوده، این برده اونجا و غیره. خب به اضافه اسناد و مدارک دیگه که ایشون مأمور وزارت اطلاعات و امنیت بوده، آقای مصباحی شاهد سی میگه ایشون رو دارابی آخه چی کاره بود اگه کسی نبوده و این کار نبوده که در شهر بون که مصباحی رفته بود اونجا، چون مصباحی سرشبکه تیم‌های ترور جمهوری اسلامی در اروپای غربی بوده، میگه آقای دارابی اونجا حضور داشته. خب آقای دارابی دارای 12 وکیل بوده و متهمان دیگه و همه چیز به 3 زبان ترجمه میشده، فارسی، عربی و آلمانی. خب وکلای دارابی چرا اگر نقص پرونده هست، اگر کمبود هست، هرگز و هرگز اعتراضی نکردن در این زمینه؟ و دارابی بعد از در حدود 26-27 سال تازه اومده همچین حرفایی میزنه. معلومه که این جریانات جنبه تبلیغاتی داره و حکم بسیار بسیار سنگینی بوده علیه رهبر مذهبی ایران، علیه رئیس جمهور وقت، علیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت و علیه وزیر امور خارجه وقت آقای ولایتی و غیره، و این حکم بسیار سنگین بوده. حالا اومدن یه مقداری جلوی ضرب این حکم رو گرفته باشن.
پرویز دستمالچی شاهد عینی و از جان به در بردگان ترور رستوران میکونوس در برلن. کاظم دارابی در ارتباط با برنامه‌ریزی عملیات ترور صادق شرفکندی دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و 3 تن از همراهانش در رستورانی به نام میکونوس در برلین در شهریور 1371 در محاکمه‌ای که بیش از 3 سال طول کشید محکوم به حبس ابد شد. او بعد از تحمل 15 سال حبس بر اساس قوانین جزایی آلمان و با نظر مساعد قاضی آزاد شد و به ایران بازگشت. ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. کریستوفر ری رئیس اف بی آی با جدی نامیدن تهدید دخالت روسیه در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا گفته است که چین، ایران و کره شمالی در حال الگو برداری از روسیه برای نفوذ در ایالات متحده هستند. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با آرش آرامش کارشناس مسائل امنیتی در نیویورک ابتدا می‌پرسد که دیدگاه رئیس پلیس فدرال آمریکا در این زمینه‌ها تا چه اندازه جدی است.
این تفسیر و اظهار نظر رئیس پلیس فدرال اف بی آی به چند جهت برای من خیلی موثق است. اول اینکه ایشون یک کسی است رئیس جمهور ترامپ ایشون رو منصوب کرده، یعنی از کسانی نیست که بخوایم گمان بکنیم که به خاطر حالا شاید دلیل سیاسی و لطمه زدن به آقای ترامپ بخواد یکم چیزی بزنه. یکم. دوم، آقای کریس بری هم یک وکیل بسیار با سابقه است، همین که مدت‌ها دستیار دادستان کل کشور بوده در قسمت جنایی و کیفری وزارت دادگستری، سابقه امنیتی داره، نماینده مجلس بوده و یک جمهوری خواه با سابقه و یک وکیل بسیار کارکشته است و سابقه امنیتی کیفری هم داره. ایشون الان به عنوان عملا مقام دوم یا مقام سوم قضایی و اجرای قانون در کشور بعد از دادستان کل کشور به این نتیجه رسیده که نه تنها ترفند و عمل و عمل کرد و روش های روس ها موفق بوده، بلکه کشورهای دیگه که با امریکا سر عناد دارن مثل ایران و کره شمالی یا کشوری مثل جمهوری خلق چین که ممکن است متخاصم نباشد اما رقیبی است جدی، اونها هم برای پیش بردن اهداف سیاسی خودشون میخواهند دست به دستکاری یا دخالت در انتخابات بزنن از طریق کارهای سایبری، از طریق پروپاگاندا سایبری، از طریق فیسبوک، توییتر و ایجاد خشم و نفرت در گروه‌های مختلف، همونطوری که روس‌ها کردن، سعی کنن بخش‌های از جامعه رو خشمگین بکنن یا بخش‌های از جامعه رو خونسا بکنن که رأی ندن و تأثیر بذارن در انتخابات ایالات متحده.
آیا رامش، رئیس پلیس فدرال آمریکا گفته که روسیه از شبکه‌های اجتماعی اخبار جعلی و تبلیغات برای مخدوش کردن انتخابات استفاده خواهد کرد و پلیس فدرال هم از جمله با به خدمت گرفتن حدود 40 کارمند و تحلیلگر راه‌ها رو خیال داره که سد کنه. آیا به گمان شما با این شمار کم کارمند و این گونه اقدامات FBI میتونه با تهدیدهای احتمالی در فضای مجازی مقابله کنه؟
نه خیر، و اینم نکته بسیار جالبی است که شما فرمودید. 40 نفر و 50 نفر و 60 نفر، اینها در مقایسه با هم حجم حمله و خطر به اضافه توانمندی‌های عظیمی که بیاد پلیس فدرال آمریکا داره اصلا قابل مقایسه نیست. ولی از اونم در نظر داشته باشید که بارها در مجلس، یعنی در هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا، زمانی که تحت کنترل جمهوری‌خواه بودن هر دو مجلس، دموکرات‌ها سعی کردن یک سری طرح‌های رو بیارن که سعی کنن بودجه تخصیص بدن برای مقابله با دخالت سایبری از طرف کشورهای دیگر که این انجام نشده.
آیا رامش، رئیس FBI همینطور گفته که آمریکا رد پای نیروی قدس سپاه پاسداران در خاک آمریکا و کشورهای همپیمان ایالات متحده را زیر نظر داره و تهدید ناشی از این نیرو رو جدی تلقی میکنه. تا چه اندازه به گمان شما این تهدید نیروی قدس سپاه در انتخابات آمریکا رو میشه جدی دونست اصولا؟
نیروی قدس تهدیدش در انتخابات و نیروی قدس تهدیدش در فضای فیزیکی و فضای حقیقی دو تا بحث جداست. اینکه ارتش سایبری در ایران هست و جمهوری اسلامی ارتش سایبری رو حمایت میکنه و تجهیز کرده و کمک میکنه به همپیمانانش هم در گروه‌های مختلف و هم در کشورهای مختلف که باعث ایجاد مزاحمت و خطر بشن برای ایالات متحده و همپیمانان اون، در اون شکی نیست. اینکه سپاه قدس بیاید و یک همچین کاری بکنه معمولاً از خارج از مناسباتی است که سپاه‌های آمریکا معروف اون چارچوبی است که برای سپاه قدس تعریف شده. اما هیچ بعید ندونید، بالاخره ما دیدیم سپاه قدس و آقای سردار سلیمانی حتی در سیل ایران آمدن مستقیم دخالت کردن، حتی عناصر خارجی را آوردن در ایران که اونها به دلایل مختلف کمک بکنن و دیدیم که از اون چارچوب تعریف شده برای خود خارج رفتن. برای ایالات متحده اشتباه است که چشم از اعمال یک بازوی نظامی یک حکومت یاغی دست برداره. به خاطر ایالات متحده حالا حتی ممکنه بعضی ها هم دلایل سیاسی داشته باشه، اما اینکه چه در منطقه، چه در ایالات متحده و چه در کشورهای همپیمان ایالات متحده زیر نظر و زیر به قول معروف نظر تیز خودش خواهد داشت، نه فقط سپاه را بلکه سپاه قدس و گروه های دیگه که با سپاه قدس هم پیمان هستند و از او پیروی میکنن یا تسلیحات میگیرن یا حتی فقط کمک مالی میگیرن، این نه تا امری درست بلکه یک سازمان امنیتی درست باید این کار هم انجام بده و من بعید نمیبینم، هرچند که الان احتمالش پایینه، ولی اصلا بعید نمیبینم که سپاه قدس یا بقیه ارگان های سیاسی نظامی امنیتی در ایران خارج از اون چارچوبی که براشون تعریف شده دست به عمل بزنن.
آرش آرامش، کارشناس مسائل امنیتی در نیویورک. مجله شامگاهی را پی می‌گیریم. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران قصد بستن تنگه هرمز را ندارد مگر اینکه چاره‌ای جز این نباشد. یک روز پیش از این گفته ژنرال کنث مکنزی، رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، به شبکه عربی اسکای نیوز گفته بود ایالات متحده تمامی امکانات لازم را برای مقابله با خطرات احتمالی ایران در منطقه در اختیار دارد. مقصود کدام امکانات است؟ پرسش اول من از حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل بریتانیا.
آمریکا در منطقه خلیج فارس حضور بسیار گسترده‌ای داره. پایگاه‌های فراوانی در جنوب خلیج فارس داره که عمده‌ترین اینها پایگاه العدید در قطره که اون شاخه هوایی سنتکام از اونجا عمل می‌کنه. یکی دیگه از مهم‌ترین پایگاه‌های آمریکا در منطقه پایگاه الزفره است در امارات. خلاصه اگه بگم این پایگاه برای سوخت رسانی، برای جمع‌آوری اطلاعات، برای جاسوسی، برای شناسایی، حتی هواپیماهای یوتو در این پایگاه مستقر هستند. اینا همه برای مقابله با ایرانه و به تازگی آمریکا هواپیمای F-35A یعنی هواپیمای نسل پنجم، مدرن‌ترین هواپیمای استلت را هم در این پایگاه مستقر کرده. در سطح دریا در عرصه خلیج فارس هم تمهیدات فوق‌العاده‌ای قائل شده. به تازگی دو هفته پیش یک مانور مشترک دریایی آمریکا با ناوهای انگلیسی و فرانسوی در خلیج فارس برگزار کرد که تمرکز اینها بر روی مهمترین تهدید احتمالی از سوی ایران بود که مینگذاری باشه و تمرین مینروبی کردن. بنابراین از نظر نظامی، از اون دیدگاه انتزاعی بخوایم نگاه بکنیم، اون چرا که جنرال مکنزی ادعا میکنه درست است و همه نوع تمهیدات رو آمریکا داره برای تهدیدهای احتمالی از سوی ایران.
آقای آریان، این که این گفته در پاسخ به پرسش بخش عربی شبکه اسکای نیوز بر زبان آورده شده، معنایی بهش میده؟
خب هم برای تقویت به حال روی کشورهای عربی، گویند که روی ضعیفی اونچنان ندارند، برای اینکه در یک ائتلاف هستند با آمریکا و همینطور یکی دیگه از بازیگران مهم منطقه که اسرائیل باشه، اونم در یک ائتلاف نانوشته با آمریکا و کشورهای عربی است. ولی این صحبت‌های اخیر جنرال مکنزی هم از یه جهت که خوب به تازگی فرماندهی سنتکام رو به عهده گرفته و هم اینکه سر و صداهایی در ایران بلند شده مبنی بر بستن تنگه هرمز از سوی دریادار تنگسیری فرماندهی نیروی سپاه پاسداران، در واقع من این رو یک نوع واکنش ارزیابی میکنم در مقابل این تهدیدات که به اینا نشون بده که به هر حال آمریکا تهدید رو قبول نمیکنه و همه نوع آمادگی برای مقابله با ایران رو داره.
حسین آریان بود در بریتانیا. حالا گفتگوی رویا کریمی مج با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، درباره سرمربی موقت تیم فوتبال استقلال.
جایگزینیش رو اعلام کرده باشگاه استقلال فرهاد مجیدی هست. خب یه آدم، یک جوان ورزشی، قبلا استقلال بازی کرده، محبوب استقلال یاد. بعد از شکستی که شفر چند روز پیش در مشهد مقابل پدیده آورد، زمزمه ها بود دو روز پیش، دیگه از دیشب قوت گرفت و ساعتی پیش باشگاه استقلال رسما اعلام کرد که تعلیق شده و شفر و فرهاد مجیدی هدایت این پنج بازی آینده آبی ها رو، سه بازی در لیگ و دو بازی هم در باشگاه های آسیا، بر عهده خواهد داشت.
آقای غریب، آیا فرهاد مجیدی این قابلیت رو داره که بعد از این پنج بازی به عنوان سرمربی ثابت استقلال فعالیت کنه؟
قابلیت فرهاد مجیدی خیلی بالاست با توجه به تجربه‌ای که داره. البته در زمینه مربیگری این رو من باید به نظر خودم نه، خیلی ها سوخته شدن، هم در استقلال هم در پرسپولیس. نمونه بارزش در همین استقلال علیرضا منصوریانه که آوردنش چند فصل پیش و بعدم با داد و فریاد تماشاگران ورش داشتن از این پست. به نظر من فرهاد مجیدی خودش البته گفته همین 4-5 تا بازی هستم، باید در زمینه مربیگری در دوره ببینه، هدایت سرخابی ها، تیمای پرطرفداری غیر از این سرخابی ها مثل تراکتور یا سپاهان، علاوه بر فن بازیگری و مربیگری یه چیزای دیگه میخواد که در تجربه هست، میشه حداقل تجربه 14-15-20 ساله.
آقای غریب، به ماجرای تعلیق آقای شفر برگردیم. توی خبرها اومده ایشون تعلیق شده، چرا اخراج نشده؟ چرا تعلیق؟ چه معنایی داره این کلمات؟
یک، این کلمه تعلیق ترفند مدیریتی خانم کریمی. اگر بگن اخراج، باید همه حق و حقوق اون طول مدت قرارداد رو پرداخت کنن. اما اونجوری که آقای فتی مدیر عامل استقلال با شبکه خبر صحبت کرد، گفت ما بار حقوقیشون در نظر گرفتیم، فعلا تعلیق تا ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم. فکر می‌کنم می‌خوان باهاش توافق بکنن مرحله حل آزاد بشه.
آیه قریب از استقلال به پرسپولیس بریم. کانون هواداران پرسپولیس همونطور که در خبرها هم شنیدید از علاقمندان این تیم خواسته برای تماشای مسابقه با تیم تراکتورسازی به ورزشگاه نرن. گویا درگیری هایی که توی این دو هفته اخیر در لیگ برتر فوتبال ایران افتاده باعث نگرانی در مورد این مسابقه شده، اما واقعیت اینجاست که درگیری در فوتبال ایران اتفاق جدیدی نیست. چرا این بار پرسپولیس این تصمیم رو گرفته؟
بله کار جدیدی نیست، اتفاق جدیدی هم نیست، اما این بار یه مقدار فرق کرده. در هفته گذشته تبریز بازی با پیکان، تراکتور سازی با پیکان 60 تا مجروح در جای گذاشت. حالا نمیپردازیم به عواملش و چراییش. و در تهران چند روز پیش در بازی پرسپولیس سپاهان یک کشته و نزدیک 300 مجروح. اینها یه مقدار حادتر شده، فضای مجازی باعث شده که رد و بدل بکنن هواداران. کانون هواداران دیروز فدراسیون فوتبال کمیته اخلاقیش 3-4 تا لیدر رو محروم کرد از حضور در ورزشگاه، مقدار داغ‌تر شده. من فکر می‌کنم به اون خاطره که میخوان جلوگیری بکنن از حوادث مشابه این چند روز گذشته.
علی مطهری امروز مطرح کرده که کسانی که فحش ناموسی میدن باید در وسط ورزشگاه آزادی 80 ضرب شلاق بخورن تا دیگه از این کارا نکنن. ما پیشتر خبرهایی از این دست رو در اعمال مجازات توسط طالبان در میادین ورزشی شنیده بودیم. آیا تا به حال پیش اومده که مجازات مجرمان در ایران در میادین ورزشی صورت بگیره؟
بله پیش اومده، در استان خراسان چند مورد داشتیم طی سالهای گذشته، حتی اعدام داشتیم. اما من اینو اضافه بکنم، کار فرهنگی باید در بطن جامعه انجام بشه، خانواده، مدرسه، دانشگاه. خود آقای مطهری اگر دوره برای خودش رو نگاه بکنه در مجلس، بارها نماینده ها با حرفای رکیک و توهین‌آمیز در خود مجلس که از رادیو هم پخش شده کلی اونجا برخورد کردن. رفتار مردم جامعه به نظر من خلق و خوی رفتار الیت و رهبران جامعه رو میگیره. من فکر میکنم اینها همه برمیگرده به این مشکلات معضلات فرهنگی جامعه.
فریبرز غریب کارشناس ورزشی. حالا سری میزنیم به یک نمایشگاه عکس در وین همراه با شهرام میریان.
سرنوشت شوم دها سینما که 40 سال است به ویرانه‌ای بدل شده‌اند، انگیزه‌ای به دست یک عکاس حرفه‌ای اتریشی به نام یوزف پولروس داده تا از نزدیک وضعیت کنونی این مکان‌های نمایشی را در دوربین خود ثبت و ضبط کند. این هنرمند در تازه ترین نمایشگاهش در شهر وین یک سلسله از این عکس ها را ارائه کرده. این عکاس اتریشی بدون آنکه نامی از یکی از سینماهایی که پس از انقلاب در ایران ویران شده برد، به روزنامه دی پرسه گفته در میان خرابه های این سینمای سوخته چند حلقه فیلم هم از سینمای هالیوود پیدا کرده که پیشینهشان به دو دهه 60 و 70 میلادی میرسد. یا در تصویر دیگری از این نمایشگاه سینمای متروکه و مخروبه دیگری در ایران دیده می شود که در آن هنوز عکس های رنگ باخته جان وین و جیمز دین، دو هنرپیشه نامدار تاریخ سینمای آمریکا، بر یکی از دیوارهایش آویزان است. یوزف پولروس خالق این عکس ها در اطلاعیه این نمایشگاه در شهر وین نوشته اولین سینما در ایران 115 سال پیش در تهران گشایش یافت و تا پایان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی شمار سینماها به 524 رسید. پس از وقوع انقلاب اسلامی اما بیش از 130 سینما به آتش کشیده شد، چرا که به گفته این عکاس اتریشی قدرتمندان حکومت تازه سینما را به عنوان ابزاری می دانستند که راه ورود نفوذ غرب به ایران را هموار می کند. ولی همین که جنگی میان ایران و عراق در گرفت، حاکمان تازه به قدرت رسیده به گفته یوزف پولروس در نگرش خود نسبت به سینما تجدید نظر کرده و از هنر هفتم برای بسیج مردم در جنگ استفاده شد. در نمایشگاه عکس از سینماهای مخروبه و متروکه ایران که این روزها در شهر وین فعالیت دارد، در سلسله تصاویری سرنوشت تلخ سینماهای خیابان معروف لاله‌زار هم ترسیم شده. این خیابان پیش از انقلاب چشم و چراغ پایتخت و یکی از مکانهای تفریحی و فرهنگی محسوب می شد و در آن 16 سالن سینما و 6 سالن تئاتر فعالیت داشتند. به دنبال انقلاب 57 این مراکز نمایشی به تدریج رنگ باخته و در حال حاضر دیگر نشانی از آنها در دست نیست و اکثرشان بدل به انبار کالا شدند. همزمان با زوال این مراکز نمایشی در لاله‌زار، شماری از سینماهایی نیز که در دیگر خیابانهای تهران و یا شهرهای دیگر فعالیت داشتند بسته و تعطیل شدند و وضعیت کنونی برخی از اینگونه سینماها هم در نمایشگاه عکس شهر وین به تماشا گذاشته شده. یوزف پولروس، عکاس اتریشی و خالق این تصاویر، در نظر دارد تحقیقات و پژوهش‌های خود را درباره سینماهای مخروبه و متروکه ایران به صورت کتابی نیز منتشر کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مانده برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. با سپاس از همراهی شما، من امیر مصدق کاتوزیان شما را به مرداد قاسم فر می سپرم.
نمای دور، نمای نزدیک.
در روزهایی که سریال بسیار پرهزینه بازی تاج و تخت غرق در محبوبیتی شگفت مخاطبانش را در سراسر جهان خیره می کند، شاید بسیاری از همین مخاطبان مسحور شده توجه نکنند که جادوی این روایت حاصل ادبیات است و رمان‌های درخشانی که جورج آر آر مارتین، نویسنده همکنون 70 ساله اهل نیومکزیکوی آمریکا، از سال 1996 یعنی 23 سال پیش اولین جلد از مجموعه 7 جلدی آن را منتشر کرد. اما جورج آر آر مارتین علاوه بر آن مجموعه 7 جلدی اثری مجزا اما کاملا مرتبط هم منتشر کرده است، دنیای آتش و یخ، که نسخه فارسیش با ترجمه علی مصلح حیدرزاده، مترجم، روزنامه‌نگار و نویسنده سینمایی، در بازار کتاب ایران موجود است و از جمله در نمایشگاه کتاب تهران، غرفه نشر ویدا. کتابی که ماجرایش کلید فهم و ورود به کتاب‌های هفتگانه جورج مارتین است. از علی مصلح حیدرزاده در تهران دعوت کردم که مهمان این هفته من باشد. بخشی از گفتگوی ما را اینجا می‌شنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا بخوانید و بشنوید. خوش آمدید به این برنامه مرور کتاب. من مهرداد قاسم فر هستم. خیلی خوش آمدی علی مصلح درزاده به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. دنیای آتش و یخ شاید جدای از ارزش خود کتاب به دلیل اینکه مرتبط است با یکی از پربیننده ترین تا حال حاضر سریال سازی، گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت، کتابی است که بسیار مورد توجه مخاطبان یا علاقمندان به ادبیات فانتزی قرار خواهد گرفت. توضیحی لطفاً بده درباره اینکه دنیای آتش و یخ قرار هست که چه چیزی به ما بگه.
منم خیلی خوشحالم که در برنامه شرکت کردم مرداد جان. در واقع این کتاب یک جور دایره المعارف یا تاریخ خیالی داستانهایی هست که ما در سریال گیم آف ترونز و در رمان‌های که منبع الهام سریال بوده و با عنوان نغمه آتش و یخ شناخته میشه، این کتاب در واقع تاریخ این رو میگه، تاریخ و جغرافیای این دنیا رو داره توضیح میده و از خیلی هزاران سال قبل از اینکه داستان‌ها شروع بشه شروع میکنه و بعد میرسه به نقطه‌ای که داستان شروع شده. یعنی در واقع این هر آنچه که ما دیدیم در داستان‌ها و در سریال، این داره گذشته اون رو توضیح میده و پس زمینه ماجراها، اعم از ارتباط بین خاندان‌های وستروس و ریشه کینه‌ها و دشمنی‌ها و اتحاداشون رو شرح میده و به علاوه جزئیات خیلی خیلی جالب و حیرت انگیزی درباره تفاوت‌های این خاندان‌ها و اقلیم‌هاشون و حتی میشه گفت شباهت‌هاشون و اتفاق‌هایی که منجر شده که این جنگ قدرت در داستان شکل بگیره، اینا رو همه رو توضیح میده.
خب اگر بخوایم یه مقدار اینو ساده‌ترش بکنیم، باید بگیم که جورج آر آر مارتین 5 کتاب نوشته که کتاب اولش اسمش هست بازی تاج و تخت و اینها یک مجموعه کتاب هستند. رمان بازی تاج و تخت بر اساس این 5 کتاب نوشته شده و کتاب دنیای آتش و یخ این قرار هست به ما بگه پیش از این 5 کتاب در این دنیای خیالی چه میگذشته.
دقیقا همینطوره. این تاریخ رو، این روایت رو بهتره بگیم، روایت رو از ابتدایی که حتی قبل از اینکه انسان‌ها وارد وستروس بشن شروع میکنه، بعد شرح میده که چجوری به تدریج این قاره، این هفت پادشاهی توش اتفاقهای مختلفی افتاد و بعد میاد جلو وقتی اینها رو میگه، تاریخ رو میگه، میره سراغ اسوس. اسوس قاره‌ایه که جایی هست که اون کاراکتر دنریس تارگریان ازش قدرت میگیره و بعد برمیگرده به وستروس. در واقع این داستان تاریخ این دوتا قاره رو توضیح میده، بعد جغرافیا رو توضیح میده و حتی درباره سرزمین‌ها و اقلیم‌های ناشناخته که در داستان‌های خود سریال و رمان‌ها اشارات کوتاهی شده یا حتی اصلا اشاره نشده، همه اونا رو توضیح میده. در واقع ترسیم یک دنیای خیلی بزرگیه که این ما در یک گوشه‌ایش دیدیم اتفاقهای سریال گیم آف ترونز رخ میده.
پنج کتابی که جورج آر آر مارتین منتشر کرده با عنوانهای بازی تاج و تخت، نبرد پادشاهان، طوفان شمشیرها، ضیافتی برای کلاغ‌ها و رقصی با اژدهایان، این پنج کتاب در واقع هیچ کدوم مصور نیستند، اما این کتاب دنیای آتش و یخ کاملا با تصویرسازی ارائه شده برای کمک کردن به مخاطب کتاب. چقدر این تصویرسازی ها کمک کردن که کتاب از طرف خواننده جدی گرفته بشه؟
من میتونم بگم که این کتاب اگر قرار بود بدون تصویرهاش منتشر بشه، شاید بیش از 50% از ارزشش و اطلاعاتی که میداد ناقص میشد، به خاطر اینکه این خیلی متکی به اطلاعاته، یعنی پر از اسمه، پر از اسم اشخاص، خاندانها، اماکن، قلعه‌ها، دژها، سرزمین‌هاست. و بعد کنار این متن طولانی ما شاهد تصویرسازی‌های خیلی درخشانی هستیم از چندین تصویرساز که اینها در واقع کنار متن یک معادله بصری مقابل چشم خواننده قرار میده که متوجه بشه در دل این مناسبات پیچیده بین افراد و خاندانها و اماکن چه اتفاقاتی افتاده. یعنی من خودم اگر قرار بود که این کتاب رو فقط متنش رو ترجمه بکنم، احتمالاً توصیه‌ام به ناشر بود که این اتفاق نیفته، به خاطر اینکه خیلی 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 بیشتر از خود 5 تا داستانی که اسم بردی توش اسم خاص وجود داره و یکی از مشکلات من واقعا به عنوان مترجم همین بود. و این تصاویر کمک میکنه که خواننده سردرگم نشه، فارغ از اینکه به لحاظ هنری و زیبایی شناسی بسیار تصاویر چشم نوازی هن.
حالا یه نگاه کلی تری هم بکنیم اصلا به این نوع ادبیات. مجموعه‌ای که با عنوان ترانه یا نغمه یخ و آتش جورج آر آر مارتین منتشر کرد که همین 5 کتاب اصلی رو در بر داره و این کتابی که الان با ترجمه تو منتشر شده به نام دنیای آتش و یخ، یک انقلابی میشه گفت در ادبیات فانتزی. و شاید پیش از اون فقط مثلا ما توی آثار جی آر آر تالکین نمونش رو دیدیم توی کتابای هابیت یا ارباب حلقه هاش. و اینکه یک جهانی رو میسازه با جغرافیای خیلی مشخص و تقسیم بندی های تاریخی مشخص و آدم ها و موقعیت هایی که با جهان ما خیلی رابطه قوی داره ولی جهان ما نیست و جهان باورپذیریه، و این حجم از به قول تو آدم ها، اسم ها، خاندان ها و تاریخ و گذشته و آینده اینها در این چند کتاب میشه گفت تاریخ فانتزی رو هم تحت الشعاع قرار داده. یعنی همین جورج آر آر مارتین و تالکین تونستن این کار رو بکنن که حالا در ادامه میرسیم که این ادبیات فانتزی به کجاها بعدن رسیده.
ببین در واقع من در تکمیل یا در توضیح صحبتی که تو کردی میتونم این رو بگم که در واقع این میشه گفتش که شاید تکمیل کننده راهیه که تالکین شروع کرد. تالکین در واقع کسی بود که به جای قصه گویی صرف اومد یک دنیا خلق کرد، ولی خب همونطور که گفتی دنیای خیلی اگزوتیکی بود و شاید ما به ازاهای واقعی نداشت. هنر مارتین این بوده که شما وقتی داستانها رو میخونید یا وقتی سریال رو میبینید احساس نمیکنید که این در یک دنیای خیالی حماسی پر از اتفاقات غیر واقعی و جادویی رخ میده. اولا که دوز جادو خیلی پایین تر از کار تالکین یا کارهای مشابهه، بنابراین آدم وقتی میبینه انگار که به شکل خیلی استعاری و نمادین داره مناسبات ارتباطات انسانی، قدرت و از این قبیل رو میبینه. من فکر میکنم یکی از دلایلی که بسیار پرطرفدار شد همینه.
و آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با علی مصلح حیدرزاده، مترجم کتاب دنیای آتش و یخ نوشته جورج آر آر مارتین، درباره این کتاب و اهمیت ادبیات فانتزی. نسخه کامل را هم می توانید در وبسایت رادیو فردا بخوانید و بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.